بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم یحتمل کنه الجود مطلقا لظاهر الروایه. بحث ما در مسئله اولا بود، عرض کردیم هرچه از دیجری رو شبانه از خونش بیرون بکشد سه حالت داره: یا این مقتول باشه، یعنی بعد از اینکه از خونش بیرون کشید کشته شده این رو یافتن، این حالت اول. حالت دوم نه، مرده یافتن. حالت سوم این است اصلا نیافتن، مفقود الاثر شد. البته یه حالتی هم هست که حکمی نداره، اونم این است برگرده خونش. عرض کردیم این سه تا حالت مقتول یافتن اتفاق علماست از لحاظ فتوایی که دیه میاد، ضامن از طرف، اما ضامن بودنش اتفاق، اما دیه یا قصاص این اختلاف، اتفاقش بر ضمانت بود. میت یافت بشه، مرده یافت بشه، اینجا اختلافی بود. مفقود یافت بشه اختلافی بود. مرحوم شهید اول در مقتول فرمود دیه، در اون یکی یا در لومه نظری نداد، گفت نظرون، یعنی دو وجه داره. بعد فتاوای فقها رو مطرح کردیم. روایت رو اگر ما قبول می کردیم، طبق روایت ضامن بودنش مطلقه، فهو له ضامن تا به خونش برگردونه. یعنی اگر مبنامون روایت باشه نه اجماع، اون وقت مسئله فرق می کنه. روایت میگه ضامن تا خونه برگرده، یعنی اون سه تا حالت هر سه حالتش باید یه حکم داشته باشه، یا باید بیاییم بگیم قصاص ضمانت به معنای ضمانت جان قصاص، یا بیاییم بگیم ضمانت نه، اینجا با ضمانت مالی هم دیه هم حل میشه، باز هم حکمش یکیه. مگر اینکه در روایت ادعای انصراف بکنیم که این روایت انصراف دارد به بحث قتل و دیه، دو مورد رو شامل نیست. در هر حال اگر ما بخواهیم به روایت عمل کنیم، ظاهر روایت اون اولیه، یعنی مطلقا، یعنی در هر سه حالت طرف ضامن جانش هست تا خونش برگردونه. بازم به این روایت نگاه کنیم، بین مذکر و مؤنث داعی، یعنی اون چه از خونه میبره بیرون مخرج، اون دعوت کننده، فرقی نمی کنه. حتی کبیر و صغیر فرقی نمی کنه، حر و عبد فرقی نمی کنه. این از روایات بخواهیم اینا رو اخذ کنیم، اینا فرقی نمی کنه. این مطلب مونده بود بخونیم. ثم یحتمل، ثم یعنی بعد از این که اعتماد بر اخبار کردیم، یعنی این بحث متفرع بر اون یک سطر قبله. ما به عنوان شهید ثانی قبول نکردیم روایت رو، روایت ضعیف بود. اما اگر روایت رو قبول بکنیم، ثم این بحث ها میاد، یحتمل کون و زمان الگود مطلقا، احتمال دارد که ضامن بودن قصاص باشه مطلقا، مطلقا یعنی در هر سه حالت. لظاهر روایت، چون ظاهر روایت رو نگاه کنی، بحثی از مقتول و میت و مفقود نکرده، بحثش فقط این است به خونه برگرده. یحتمل کونه الگود، کونه الدیه، این زمان دیه باشه، لما مره، به خاطر اون چه قبلا گذشت. استدلالشه ما نمیدانیم سبب قصاص حاصل شده، درسته حتی قتلم حاصل بشه، هر قتلی قصاص نداره، چه قتل عمد قصاص داره. خب ما نمیدانیم سبب قتل عمد حادث شده یا نه، حتی در مقتولن هم، همین خاطر بگیم در هر سه حالت دیه هست. و تفصیل، یا بیاییم تفصیل بدیم که مقتول رو دیه بکنیم یا قصاص بکنیم اون یکی رو دیه بکنیم، اقوالی که قبلا خونده بودیم. ظاهر روایت اولیه، ولی اون دوتا احتمال هم هست. خب بعد ادامه میدیم، میفرماید ولا فرق فی الداعی بین الذکر والانثی. اونی که شبانه دعوت میکنه فردی رو از خونش میبره بیرون، فرقی نمیکنه دعوت کننده مذکر باشه یا مؤنث، کبیر باشه یا صغیر باشه، والحر والعبد، حر باشه یا عبد باشه. للعموم، به خاطر اینکه آیه روایت شریفه عامه، یعنی در روایت اینطوری بوده، کل من ترگ رجلا باللیل، کل الالفاظ عمومه، او الاطلاق، یا اون دو تا روایت بود، اون یکی روایت اطلاق داشت، البته اطلاق نسبت به کبیر و صغیر و حر و عبد داشت، اون یکی روایت بین ذکر و انسا اطلاق نداشت، چون اون یکی روایت اینطوری بود، ازا در رجل و اخاه و باللیل، دیگه رجل اعم از حر و عبد، اعم از صغیر و کبیر است. مگر ادعا کنیم نه، رجل به کبیر میگه. در هر حال یا به عموم حدیث کل من ترگه، یا به اطلاق شقید نخورده، میگیم که فرقی نمی کنه. سبب دعوتش چیه؟ میگیم سبب دعوتش آیا این بدهکار بود از خونه آورده بیرون تا باهاش صحبت کنه، یا یه درگیری جزئی داشتن، یا هیچ درگیری نداشتن؟ میگه لازم نیست سببش هم بدانیم، ولا بین ان یعلم سبب الدعا و عدمه، معلوم بشود سبب الدعا و عدمه، یعنی بین علم و عدم العلم، عدمه مجرور باید بخوانیم، اتفس به ان یعلم، ان یعلم یعنی بین علمه سبب الدعا و عدمه. همچنین آیا با این سبب دعوت مرده یا با این سبب نه، یه مشکلات بدهی با هم داشتن، به خاطر او آورده بیرون باش صحبت کنه، با همون سبب هم مشاجره کردن مرده، یا با این نمرده، لزومی نداره اونم. ولا بین ان یقتل به سبب دعا و عدمه، عدم اون سبب، ولا فی المنزل بین البیت و غیره، در منزل هم فرق نمی، خونه یا غیر خونه، یعنی از خونه برده بیرون یا از اون جایش نازل شده، از باغ آورده بیرون شبانه یا از مغازش آورده بیرون شبانه، فرق نمی کنه. البته باید شبانه باشه، یختص الحکم باللیل، این حکم مخصوص شبه. فلا یزمن المخرج نهارن، اونی که روز خارج کرده ضامن نیست. خب کی از ضمانت خارج میشه؟ با روایت نگاه کنیم و حتی فتوای فقها، این است به خونه برگرده طرف، و غایت الزمان وصول اون خارج الی منزلهی، به خونش برگشت دیگه این از زمان خارج میشه، ولو دوباره از خونه خارج شد دیگه به این ربطی نداره. و این خرجه بعد از آلش، یعنی بعد از اینکه وصل الى منزلهی، بعد ولو خارج شد برای بار دوم، ولی دعوتی دیگه نشده، این دیگه در تحت زمان قرار نمیگیرد. یه فرع دیگری هم مطرح میکنه، یه نفر اومده از خونه اینو دعوت کرده، ولی نگفته بیا بریم بیرون، گفته میخوای بیا بریم بیرون، میخوایی مخیرش کرده، اونم گفته بله منم حوصله‌ام زر رفته بیا بریم بیرون. این تخییر سبب میشه از ضمانت خارج بشه، چون روایت این است اخرجهو، یعنی از خونه بیرون اومدن نسبت به این مخرج داده، و الا در تخییر خودش اختیار کرده. ولو ناداهو، اگر اونو دعوت کنه اون شب، اون چه شبان اومده بیرون، و عرضه علیه الخروج، اونو خروج، عرضه علیه الخروج، اونو در معرض خروج قرار بده، یعنی به او متعرض بشه چه بیا بریم بیرون، اما مخیرن لهو، در حالی که او رو مخیر گذاشته، میخواهی بیا بریم بیرون. من غیر دعا، بدون اینکه ازش طلب کنه. ففی الحاقه بالاخراج نظرون، آیا این نوع ندا و تخییر ملحق به اخراج دو وجه داره؟ شهید سانی میفرماید به نظر ما ملحق نیست و اصالت البراءه تقتضی عدم. اصل این است انسان برائی است از زمان دیه، از زمان قصاص. این اصالت البراءه اقتضا می کند که ضامن نباشد و عدم الالحاق باشه. العدم یعنی عدم الالحاق. اگر با توجه به روایت هم نگاه کنیم، اون دوتا روایتی که قبلا خدمتتون خونده بودیم در متنم بود اینطوری بود: اذا دعا الرجل اخرج اخاه، یا اون یکی روایت این بود که فاخرجه من منزله، دعا و اخراج، طلب کنه یا اخراج کنه. میگه به این کیفیتی که ایشون الان ندا کرد و او رو مخیر کرد، بهش دعا و اخراج صدق نمی کنه. ما ان الاخراج و دعا، این دو کلمه اخراج و دعا مربوط به روایته، چون در یکی روایت دعا اومده، دعا رجل و اخاه بالله، در اون یکی فاخرجه من منزلهی اومده. به همین خاطر میگه این دوتا عنوان لا یتحقق به مثل زالج، با مثل این ندا و تخییر تحقق نمییابد. فرع دیگر این که اگر خودش گفته چه بیا منو از خونه دعوت کن بیام بیرون، یعنی با خواهش خودش بوده، درخواست خودش بوده، منو دعوت کن تا بیام بیرون، اینجا دیگه ضمانتی در کار نیست. میفرماید ولو کان اخراجه به التماس دعا فلا زمانه، اگر خارج کردن اون فرد این را با درخواست خودش باشه، درخواست کرده منو دعوت کن، اخراجی به اون خارج برمیگرده، التماسی به همون خارج برمیگرده. اون چه خارج شده، اخراجش با التماس خودش باشه که منو دعوت کن. فلا زمانه، اینجا مخرج ضامن نیست. لزوال تهمه اینه، چون اون تهمتی که تو ذهنمون بود چه اینو شبانه برده بیرون و کشته، این دیگه از بین میره، خودش خواسته از اون. و همچنین لأصالت البراءه، هر کجا هم شک کنیم زامنه یا نه، اصل عدم زمانه. خب اما اگر ما اینگونه نگاه نکنیم به مسئله، با توجه به روایت نگاه کنیم یا با توجه به فتوا نگاه کنیم، فتوای فقها اینجا اطلاق داره، روایت هم کل عام است، مطلق. در یکی روایت اینطوره: کل من ترگه، ولو فرق نمی کنه به چه سببی ترگه، یعنی شبانه زنج خونه اینو زده و اینو آورده بیرون، به چه سببی؟ خودش خواسته، در روایت نیست، مطلقه. و یحتمل الزمان، احتمال داره بگیم نه طرف ضامنه، لعموم نص و الفتوا، چون هم روایات ما عام است، هم فتاوای فقها در اینجا عام است دیگه. با ولو سببش خودش باشه، بازم کلمات فقها میگه او ضامنه، روایت میگه او ضامنه. و توقف المصنف فی الشرح هنا، در لمعه گفته ضامن نیست، اما در شرح ارشاد مصنف گفته من متوقفم، فتوایی نمیدم. و جعل السقوط احتمالا، اینجا قطعا گفته فلا زمانه، در اونجا گفته احتمال داره چه ساقط باشه، زمان زمانتی نباشه. شهید ثانی میگه چه اجر مبنامون در این حکم روایت باشه، باید بگیم زامنه، یا لااقل توقف کنیم، توقف جا داره چون روایت عامه. اما اگر مبنامون روایت نباشه، چه ما هم مبنامون روایت نبود، قدر متیقن اتفاقی، زمان در صورت مقتول بودنه و اون هم جایی که طرف خودش التماس نکرده، این فرد ابتداعا اومده اینو از خونه آورده بیرون. و و جعل توقف مجال حیث یعمل به نص. اگر ما بخواهیم به نص عمل کنیم، به اون دوتا روایت عمل کنیم، جا برای توقف هست و الا فعدم الزمان اقوا. اگر به روایت عمل نکنیم، مبنای ما این باشه چون روایت سندش ضعیف قابل استناد نیست، اون موقع زامن نشدن اقواست. بله، این قطعا دیگه نه روایت شامله نه فتوا شامله، اونجایی چه دیگری اونو دعوت کنه. یعنی درسته یه نفر تلفن زده این اومده بیرون، با من رفت بیرون، من اونو دعوت نکردم چه بیا بیرون، کس دیگری دعوت کرده ولی با من اومد رفت بیرون. اینجا مسلم کسی چه اونو برده بیرون چون او دعوت نکرده زامن نیست. نم لا ینسبه بالحکم، ینسبه یعنی جاری نمیشود، شامل نمیشود حکم. لو دعا غیره، غیرش اونو دعوت کرده، فخرجه و پس این خارج شده، قطعا شامل نیست. لعدم تناول نص و الفتوا، له چون نه نص و نه فتوا شامل اینه، دعوت کننده باید مخرج باشه، اینجا نه، کس دیگری اونو دعوت کرده. اگر یک نفر نیستن، معمولا در دعاوی، دعواها و مناقشات مثلا 3-4 نفر میاد در کسی رو میزنه و اونو میکشه بیرون، این 3-4 نفر اونو بردن بیرون، میگه خب انگار 3-4 نفر اونو کشتن، بحث شراکت در قتل مطرح میشه، چه قائل به قصاص بشیم چه قائل به دیه بشیم، همون مباحثی که خونده ایم اینجا جاری میشه. ولو تعدد داعی، اگر اون دعوت کننده متعدد باشه، اشترکو فی الزمان، همه اینها در زمانت مشترکن، حیث و یثبت، زمانی که زمانت ثابت بشه، اونجایی که فتواتون اختلافی بود، آخه آیا در مقتولن زمانت هست یا میتن هم هست یا مفقودن هم هست، هر کدوم رو قائل شدیم اینجا هم زمانت میاد، فرق نمی کنه قصاصن و دیتن، چه زمانت به شکل قصاص چه زمانت به شکل دیه. چمال و اشترکو فی الجنایت، انگار در جنایت مشترک بودن، با هم کشتن اینو، یا چه قتل عمدی چه قتل خطعی چه قتل شبه عمدی، اونا همشون اشتراکی قابل تره. اما اگر چند نفر رو دعوت کرده، یعنی اومدن از خونه دو برادر رو وردن بیرون، در فرع قبلی داعی متعدد بود، الان مدعو متعدده، دیگه فرق نمی کنه داعی متعدده یا متعدد نیست، اون فرق نمی کنه، مدعو متعدده، میگه خب هر کدام مستقلن حساب بشه، یعنی مدعوها جدا جدا زامن اونم هست، اون اگر مقتولن یافته شده زامن اون هست، اون دومی اگر مقتولن یافته شده طبق فتوا زامن یا میتن یافت شده، با اون فتاوایی که خوندیم مستقلن هر کدام رو محاسبه می کنن. ولو کان المدعو و جماعتن، اگر این دعوت شده ها که از خونه اووردن بیرون خودش گروه باشه، یک عده‌ای باشه، زمنت داعی، این دعوت کننده مطلقا زامن است، کل واحد من مطلقا، بعضی از شعرها نوشتن چه فرق نمی کنه داعی خودش واحد باشه یا متعدد باشه، خلاصه هر کدام از اینها را مستقلن زامنن، علال وچه لذی فصل، بر اون شکلی که تفصیل داده شد، یعنی اون شکلی که مفقودن باشه چجوریه، میتن باشه چجوریه، مقتولن باشه، جدا جدا حساب میکنی. مسئله اولا اینجا تمام شد، بحث ما میرسه به مسئله ثانیه. مسئله ثانیه مربوط به دایه هست، اینا تو روایات مطرح شده، به همین خاطر به عنوان مسائل اومده. میفرماید اگر یه نفری بچه‌ای رو دایجی میکنه بهش شیر میده، سرپرستی میکنه. این دایه شب وقتی خوابیده غلط بخوره و پشت رو بشه، روی این بچه بیفته و بچه بمیره. اینجا خب قتلی صورت گرفته، اما قتل عمد نیست مسلم. طبق قاعده نائم کارهایی چه میکنه، قبلا اختلافی مطرح کردیم، ولی نظر شهید ثانی این بود که نائم کارهاش خطاییه، یعنی شبه عمدم نیست، پس دیه میشه بر عهده عاقلش. اما اینجا یه روایاتی داریم، چون روایات اینه چه این دایه چه بچه رو متعهد شده سرپرستی کنه شیر بده، به چه انگیزه ای این بچه رو گرفته. روایت اینه چه اگر به انگیزه فخر فروشی گرفته، چه منم بچه بزرگ میکنم، منم دایجی میکنم، فخر میخواد بکنه، اون موقع ضامن است از مال خودش، یعنی انگار شبه عمده. اما اگر به خاطر احتیاج و ضرورت این کارو کرده، به این چه یا به خاطر اصلا خیرخواهی تبرعا کار نیکویی این انجام داده، اون موقع نه، قتل خطایی محض حساب میشه بر عاقلش است. این روایت روایت ضعیفیه، لاچن اگر بخواهیم به این روایت عمل کنیم، خب این میشه، این روایت شهرت داره، یعنی مشهوره، در این حال که مخالف با اصوله. اصول ما این است، این باید نائم، خلاصه قاعده در نائم چیه؟ شهید ثانی میگفت قاعده در نائم این است، کارهای نائم خطأ محض، باید به این عمل کنیم. ممکنه بعضی از فقها بگن کارهای نائم نه، خطأ محض حساب نمیشه. در هر حال اون قاعده رو باید رعایت کنیم، نه این روایت رو. الثانیتو لو انقلبت الذئر، اگر پشت رو بشه زیر، زیر یعنی دایه، انقلاب یعنی اینجا غلط خوردن پشت رو شدن. زیر رو چجور بخونیم؟ میفرماید زیر رو زیر به چسر زا، اونم زایی که مشاله است، مشاله یعنی دستدار، اون دسته چه داره بهش میگم مشاله. فالهمزه ساکنن، زیر بخون. زیر به چی میگن؟ المرزعه تو غیر ولدها، کسی چه غیر بچهشو شیر میده، یعنی دایه. این زیر پشت رو بشه غلط بخوره، فقتلت الولده، بچه رو بکشه، به انقلابها با پشت رو شدنش، نائمتن، در حالی که این دایه نائم بوده، خابیده بوده. اینجا طبق روایت فتوا میده، میگه زمینت و فی مالها، از مالش زامنه، یعنی شبه عمد حساب میشه. این کان فعلها المزاعرته و قل الفخر، اگر کارش چه مزاعره بوده، دایجی بوده، مزاعره یعنی دایجی، این دایجیش به خاطر فخر واقع شده، فخر به این دایجی. و این کان للحاجه، اما اگر به خاطر احتیاج باشه، و ضرورت للاجره، به خاطر اینکه به پولش نیاز داره، یا این کان للبره، به خاطر نیکویی، للبره، بر یعنی فرد نیکوکار، بر یعنی نیکویی، اینجا بر باید بخونیم، و این کان للبره، اگر به خاطر نیکویی باشه، کار احسان باشه، به خاطر این چه کار خوبی انجام میده، اون موقع فهوه ای از زمان، و این زمان علا عاقلتها، بر عاقله دایه میشه. خب اینو چرا اینطوری تفصیل دادن؟ اگر به خاطر با انگیزه تفصیل دادن، با نیت تفصیل دادن. میفرماید مستند و تفصیل روایت و عبدالرحمن ابن سالم عن الباقر، مستند این تفصیل روایت عبدالرحمن ابن سالم از باقر، امام باقر علیه السلام، چه قال ایما زعر گومن، ایما زعر گومن، هرگاه دایه گومی، قتلت سبیین لهم، بچه‌ای که مربوط به اون قومه بکشد. وحیه نائمتون، در حالی که این خوابیده بود. فنگلبت علیه، بر روی او بیفته، فقتلت هو. خب تا اینجا روشن، یعنی موضوع رو مطرح کرد. امام میفرماید فانما علیها الدیه فی مالها. امام میفرماید بر عهده خود این دایه است، از مال خودش بده خاصتا، یعنی فقط از مال خودش دیگه، عاقله نه. این کانت نماز زائرت طلب العزه والفخر، اگر شیر داده، زائرت یعنی دایجی کرده، شیر داده به خاطر عزت و فخر. و این کانت نماز زائرت من الفقر، اما اگر از باب فقر شیر داده، یعنی احتیاج به پول داشت شیر داده، فإنت دی علی عاقلتها. این روایت همین تفصیل رو میرساند، اما مشکل این روایت سندشه. سند روایت ضعفون، در سند این روایت ضعف هست، او جهالتون، یا در سند این روایت جهالت هست، یعنی بعضی از راوی هاش مجهوله. چه این جهالت سبب میشه تمنع من العمل بها، سبب میشه چه عمل به این روایت نشه، مانع عمل به این روایته. و این کانت مشهورتن، ولو این روایت مشهورم هست، یعنی شهرت روایی داره، این روایت مشهوره، لاچن نمیشه به این روایت زیاد استناد کرد به خاطر اینکه مشکل سندی داره. بعد میفرماید این جهالتی که اینجا گفتن، این طریق این روایت، این روایت رو در تهذیب آورده، در طریقش محمد ابن اسلم هست، چه این ضعیف است، غلو داره. یه طریق دومی هم برای این روایت هست که بعضی از رواتش مجهوله. پس این چه گفته ضعفون او جهالتون، او به خاطر این است این روایت دو تا سند داره در تهذیب آورده، یک سندش ضعف راوی داره که اون غلو داره که محمد ابن اسلمه، ضعف یک سند دیگرش یه عده‌ای هستن که اصلا مجهوله، در رجال مربوط به اینها چیزی یافت نشده. بعد می‌فرماید این روایت اولا سندش ضعیفه و مع مخالفت حال الاصول، با قواعد ما هم مخالفه. اینجا منظور از اصول این نیست، یعنی اصل ها، قواعد مراده. خودش قواعد توضیح میده، با میگه ما در بحث های قبلی دو مطرح کردیم، اون قاعده اینه من ان قتل النائم خطئن علی العاقله و فی ماله. این نائم وقتی کس دیگری رو به شکل خطعی بکشد، آیا بر عهده عاقله هست یا بر عهده خودشه؟ این قاعده اینجا مطلقه دیگه، تفصیل نیست، یعنی بین فخر و بین حاجت تفصیل نیست. قاعده یا بعضی از فقها قائلن که بر عهده خودشه، بعضی از فقها قائلن که نه، بر عهده عاقلشه. الا ما تقدم و نظر ما شهید ثانی هم این بود که نائم اصلا قصدی نداره، در تعمد به فعل نداره، با معیارهایی که قبلا در رابطه با قتل خطعی و شبه عمد توضیح دادیم، این میشه خطعی محض. والاقوا ان دیته علی العاقله مطلقا، اقوا این است دیه این عاقله، دیه این طفل بر عاقله است مطلقا، چه دایه به خاطر فخر اینو دایجی کرده، چه به خاطر نیاز دایجی کرده. در اینجا یه فرع دیگری مطرح میکنه، مربوط به بحث دایه هست، اما دیگه فرع دیگری است، اصلا ادامه اون بحث قبلی نیست، اما چون ارتباط با دایه داره اینجا مطرح کرده. اگر دایه بعد از مثلا 3-4 سال چه بچه رو بزرگ کرد، ولو اعادت الولده فانکره اهله، اگر بچه رو دایه برگردونه بگه این بچه اتون، ولی اهل این بچه انکار کنن بگن این بچه مالی نیست، بچه ما زیبا بود، این زیبا نیست، رنجش اینطوری بود، این نبود. خلاصه اختلاف بشه بین دایه و اهل بچه، صدقت این دایه تصدیق میشه، امینه دیگه، بهش سپردم بچه رو، اینم آورده. لسهیت الحلبی یعنی ابی عبدالله، اولا روایت داریم، ثانیا قاعده امانته، ولی انها امینتون دیگه، امین حرفش باید تصدیق بشه. مگر این چیز 100% بدانیم دروغ میگه. بچه ای که ما دادیم بهش پسر بوده، این بچه ای چلان برمیگردونه به ما دختره. الا ما چزبه ها یقینن، مگر این چه یقینن دروغ میگه. چه مثال زدم، فیلزم ها عدیه، پس بر این دایه لازم میاد چه دیه این بچه ما رو بده، یا دیه رو بده یا حتی توحزه رهو، تا این چه بچه رو حاضر کنه، او من یحتمل ها، یا اونی چه احتمال داده میشه بچهشه، یعنی ممکنه ما ندونیم، هر بچه ای رو حاضر کرد و ادعا کرد اینه و یقین به کذبش نداشتیم، ما باید قبول کنیم. پس یا بچه رو حاضر کنه، او من یحتمل هو، یعنی یحتمل هو معناش این است که یحتمل اهله انه ولدهم، اهلشون احتمال میدن که اون بچهشون اونو بیاره، دیگه دعوا از اونجا میخوابه، یا بیاره کس به بچه ای رو چه یقین به چزبش نداریم، یا اونو بیاره چه اهل این بچه احتمال میدن چه بچهشون اونه. خب الان لعنها چرا باید بچه رو بیاره؟ چون با اون قبلی که آورده معناش این است ادعا نمی کنه چه مرده. اگر دایه از اول میگفت چه طرف بچه مرده، حرفشو قبول میکردیم چون امین بود، اما با اون حادثه ای که اتفاق افتاده معناش این است که ادعای مردن نداره. لأنها لا تدعی موته، چون این دایه ادعای موت ولد نداره، وقت تسلمت هو، در حالی که اون بچه رو تسلیمم و در حالی که تسلمت هو یعنی بر عهدم گرفته، تسلمت هو یعنی 3 سال 4 سال قبل اومده این بچه رو تحویل گرفته، چون تحویل گرفته و ادعا هم نداره که مرده، پس باید تحویل بده. فیکون فی زمانها، پس این بچه در عهدهشه، بر در زمانتشه. بله اجر لو ادعت الموت فلا زبانه، اجر ادعا میکرد چه مرده زامن نبود، چون امینه، مثل ودعی دیگه، کسی چه امانت پیش کسی گذاشته، این ودعی میگه چه دزد اومد امانت رو برد، من افراط و تفریط هم نکردم، این زامن نیست چه. اما بگه نه اینه، اون یکی نیست، اینجا بس فرق میکنه. الان یه بچه ای رو آورد، خب یقین نمیدونیم بچه ماست، احتمال میدیم، احتمال هم میدیم بچه ما نیست، اینجا حرف چه کسی تصدیق میشه؟ میجا حرف دایه. و حیث تحذر من یحتمل هو، وقتی احضار کرد یک بچه ای را چه احتمال میدیم بچه است، اون بچه ایست چه تحویل داده ایم، یقبل، از او قبول میکنیم. و این کذبت سابقن، ولو سابقه بدی هم داره، قبلا دروغ گفته بود، یعنی پسر داده بودیم دختر به ما برمیگردون، دختر داده بودیم پسر به ما برمیگردون، ولو قبلا دروغ گفته بود بازم الان قبول میکنیم. لأنها امینتون، چون بازم دایه است دیگه، بازم امین است. لو لم یعلم کذبها ثانیا، برای بار دوم علم نداریم که دروغ میگه، اونجا علم داشتیم دروغ میگه، امین بودنش میره کنار، اینجا چه نمیدانی. فرع بعدی که فرع زیاد مهمی نیست، به مقدار سرعت هم میخونم این فرع. ببینید 3 نفر با هم بازی میکنن، اینجا در چنیز مطرح کرده، در جاهای دیگه هم مطرح میشه کرد. یکی سوار قبلا این بازی ها بود دیگه، قبل از اینکه این موبایل ها و اینها به صحنه بیاد بازی ها اینطوری بود دیگه. یکی سوار اون یکی میشه، اینو سواری میده بهش، اون یکی اون فردی که مرکوبه یعنی اون مرچب رو قلقلچ میکنه. وقتی قلقلچ میکنه این دستاشو رها میکنه و اون چه سوار شده راکب رو پرت میکنه پایین، رم میکنه به اصطلاح اگر حیوان بود، و این میفته و میمیره. اینجا خب طرف چه مرد، این راکب مرده. روایت میده که نصف دیه رو باید قلقلچ دهنده بده، نصف دیه رو هم این فردی که سوارش کرده رم کرده این رم کننده بده. این یه بر اساس روایت اینه. یه قولی هم هست که نه اینجا نصف نصف نیست، یک سوم یک سوم یک سوم، چون هر ستاشون شریکن، چون هر ستاشون شریک این کشتن اینن، یک سوم برای خودشه، یک سوم برای اون گلگلش دهنده است، یک سوم هم برای اون رم کننده است. به همین خاطر دو سوم دیگه به این داده میشه. این بحثایست که الان مطرح میکنه. از سالستو لو رکبت جاریتون اخرى، اگر یک جاریه یک چنیزی سوار بشه به اون یکی، اخرى یعنی جاریتن اخرى، جاریه به چنیزم گفته میشه، به زن جوانم گفته میشه. فنخست ها سالستون، یک سومی هم تحریج کنه اون اخرى رو، یعنی اون مرکوب رو تحریج کنه، قلقلش نخسه یعنی قلقلش دادن، تحریج کردن. فقمست المرکوبتو، قمسه وزن ضربه، مرکوبه یعنی اون چه سوار شده، راکب نه، مرکوبه اون چه بر روی او سوار شدن، اینو این گمست یعنی رم کنه. ای نفرت، نفرت یعنی رم کردن. و رفعت یدی ها و ترحت ها، دستهاشو بالا ببره دیگه، دستاشو نجه نداره چه اون چه سوار شده سواری کنه. و ترحت ها، پرتش کند پایین. ترحت فاعلش این مرکوب است، ها اون جاریش راکب است، اونو پرت کنه بیفته. ف سرعت راکبه، راکبه زمین بخوره. و فماتت، و بمیرد. اینجا چکار کنیم؟ فالمروی عن امیر المؤمنین به طریق ضعیف، با سند ضعیف اونی که روایت شده از امیر المؤمنین اینه، وجوب و دیتها علی ناخسه و الگامسه، دیه این مرده چه زمین خورد و مرد، اون راکبه، دیش بر ناخسه، ناخسه یعنی گلگلش کننده، ول گامسه یعنی رم کننده، اون چه سواری داده، این دوتا باید دیه اون فرد رو بدن نصفین، چون اینا دوتا سبب شدن چیم بمیره. و عمل به مضمونها از شیخ و جماعتون، شیخ طوسی و عده‌ای به مضمون این روایت عمل کردن. اما ضعف و سندها یمنعه، سندشون ضعیفه، مانع به عمل به این میشه. شیخ مفید اون منطق اینو حساب کرده که هر کدام یک سوم شریکن، سه نفرشون، پس دو سوم به اولیا این داده میشه. گیل و قائله المفید و نسبه الى روایت، اینم نسبت به روایت داده چه، و تبعه جماعت منهم المحقق والعلامه فی احد قولیهما، اینا گفتن که علیهما از سلسان، این ناخسه و گامسه دو سوم، و یسکت و سلسط دیه، یک سوم دیه نه، ساقط میشه. چرا؟ لرکوبها عبسن، چون این سوار شده نیاز نداشته، بازی میکرد، پس بیهوده سوار شده. پس چون بیهوده سوار شده باید بگیم در قتل این فرد سه نفر شریکن، خودش هم یک سوم، و کون القتل مستندن الى فعل الثلاثه. یک قولی هم ابن ادریس هلی گفته که نظرش این است، خرج یعنی ابدا کرده، قول سومی را ابن ادریس هلی و هو وجوب الدیه به عزمه ها الان ناخصه، گفته چه این چه ناخصه یعنی تحریج کننده، گلگلچ کننده. گلگلچ یه وقت سبب میشه که اصلا اختیار از دست اون مرچب از بین بره، مرکوبه، رم کننده هیچ اختیاری نداشته باشد، اون موقع باید گلگلچ کننده زامنه، اما اختیار داشته باشد این رم کننده زامنه. خلاصه اینجا نصف نصف نیست، سلسوس نیست، کل دیه هست یا بر عهده گلگلچ کننده است یا بر عهده رم کننده است. و هو وجوب دیه به اجمعه ها الان ناخصه امکانت ملجعتن، ملجع یعنی از اختیار بیندازد مرکوبه را الالگموستا، این رم یعنی مرکوبه چه رم کرد الجا شد، الجا یعنی اجبار شد، از اختیار افتاد و رم کرد، گمسه شد. و الا اگر نه از اختیار نیفتاد فعلل گامسه، فقط بر این رم کننده چون او ایدو انداخته پایین و مرده. اینم حرف ابن ادریس هلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.